السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل پنجم توبه نصوح.
اللهم انا نتوب اليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبنا أو سوء أسلفنا أو خاطر شر أذمرنا توبة من لا ينتوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكم ما نستجيرك منه واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك فقبلت منهم مراجعة طاعتك يا عدل العادلين. الله
خداوندا، ما در این روز فطر، روز عید و شادمانی مؤمنان، روز اجتماع مسلمانان گرد یکدیگر، از هر گناهی که مرتکب شده و از هر کار زشتی که پیش از این انجام داده و از هر خیال بدی که در دل خود پنهان کرده ایم توبه می کنیم. توبه کسی که در دل خیال بازگشت به گناه ندارد و بار دیگر به گناه باز نگردد. توبه‌ای خالص، عاری از هر گونه شک و ریب. بار خدایا، چون این توبه‌ای را از ما بپذیر و از ما خوشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم کن. ای خدا، خوف از عقاب جهنم و شوق به نعیم بهش را روزی ما فرما تا لذت آنچه را از تو خواسته ایم درک کنیم و از اندوه آنچه از آن به تو پناه می آوریم رهایی یابیم. خدایا، ما را در شمار توبه کنندگانی درآور که محبت خود را به آنان ارزانی کرده و پذیرفته ای که به طاعت تو بازگردند. ای عادل ترین عادلان. یک، روز سرور، روز بازگشت به سوی خدا. امام سجاد علیه السلام بعد از درخواست رحمت‌های واسعه الهی در روز عید فطر برای جبران کوتاهی‌های صورت گرفته در ماه مبارک رمضان، به خصوصیات روز عید فطر پرداخته و در اولین گام مسئله توبه را مطرح فرمودند. در عبارات گذشته هم اشارات یا تصریحاتی به مسئله توبه دیده می شود، اما حضرت در اینجا با تفصیل بیشتر و آهنگی خاص این مسئله را مطرح کرده و فرمودند خدایا ما در این روز فطر به سوی تو باز می‌گردیم. دو ارکان توبه کامل. توبه ارکانی دارد که گاهی از آنها غفلت می‌شود. منظور از توبه این نیست که انسان به کارهای بد خیش توجه کند و لحظه‌ای پشیمان شود و ذکر استغفاری هم به زبان آورد. گاهی انسان چون این حالی می‌یابد که از کرده‌های خود پشیمان می‌شود و استغفرالله هم می‌گوید، اما هنوز سخنش تمام نشده در اندیشه گناه فرو می‌رود. پیشوایان ما این گونه توبه را توبیخ کردند. در نهج البلاغه آمده است کسی در حضور امیرالمؤمنین علیه السلام گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، و حضرت متوجه شد این سخن وی توبه حقیقی و استغفار واقعی نیست. از این روی آن شخص را توبیخ کرد و فرمود مادرت به عزایت بنشیند، آیا می دانی استغفار چیست؟ استغفار 6 جز دارد که اول آن پشیمانی از گناه است، دوم تصمیم بر بازنگشتن به گناه تا ابد، سوم بازگرداندن حقوق خلق خدا، چهارم قضای واجبات ترک شده، پنجم ذوب کردن گوشت هایی که از راه حرام بر بدن روییدند، ششم چشاندن سختی طاعت بر بدن همانطور که لذت گناه را چشیده است. اگر این کارها را انجام دادی آنگاه بگو استغفرالله. البته چون این استغفاری که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید کامل است و منظور حضرت آن نیست که اگر چون این استغفاری برای انسان میسر نشد وی به کلی توبه را رها کند و ارتکاب گناهان را ادامه دهد، بلکه مقصود این است که توبه را سبک نشماریم و گمان نکنیم با گفتن یک استغفرالله همه چیز تمام می شود. در قرآن هم بر توبه نسوح تأکید شده و در این عبارت واژه نسوح به معنای خالص است، چنان که مثلا عسل نسوح به عسلی گفته می شود که هیچ مومی در آن نباشد و کاملا تصفیه شده باشد. 3. شک نخستین مانع در برابر توبه نسوح. اکنون این سوال مطرح می شود که توبه در صورت اختلاط با چه چیزی از خلوص خواهد افتاد؟ پاسخ این است که هر یک از مراحل توبه ممکن است ناخالصی هایی داشته باشند. توبه با تفکری صحیح آغاز می شود که موجب انفعال و پشیمانی از گناه و انجام دادن افعالی درونی یعنی تصمیم بر ترک و بیرونی خواهد شد. انسان گناهکار باید باور کند گناهی که انجام داده است موجب هلاکتش می شود. اگر این شخص چون این باوری نداشته و در عمق دلش تردیدی بدین شهر باشد که عواقب ذکر شده برای برخی کارها معلوم نیست چندان واقعیت داشته باشد و برای احتیاط از استغفرالله میگوییم، برای چنین شخصی مرحله اول از توبه واقعیت ندارد و با شک و ارتیاب مخلوط شده است. گاهی شکها به صورتهای دیگری هم جلوه میکنند. مثلا کسانی که به گناه عادت کردند و لذت گناه در کامشان تثبیت شده است، به سادگی حاضر نیستند مسئولیت آن را بپذیرند. اصولاً انسان‌ها دوست ندارند حتی پیش خودشان هم فرد بدی محسوب شوند و از این روی در مرحله اول می‌کوشند خود را در پیشگاه وجدانشان تبرئه کنند و تقصیر را به گردن دیگری بیندازند. آنان پیش خود می‌گویند فلانی مقصر بود که مرا عصبانی کرد و باعث شد من حرف زشتی بزنم، وگرنه من انسانی نیستم که حرف زشت و نابجا بزنم. او حق نداشت چون این رفتاری انجام دهد و مانند آن. انسانهای معمولی وقتی خطایی مرتکب می شوند معمولاً چون این جملاتی را در دل خود تکرار می کنند و اگر نتوانند خود را در پیشگاه وجدانشان تبرئه کنند و این فرافکنی ها اثری نداشته باشد، در مرحله بعد می گویند جنایت که نکردم، کار چندان مهمی نبود. تمام احکام فقهی هم که قطعی نیستند و اختلاف فتاوا زیاد است، شاید برخی این کار را حرام ندانند. اگر بالاخره معلوم شد فتوا به حرمت این عمل اجماعی است و همگان آن را حرام می دانند، برخی افراد توجیهات را به گونه دیگر هم مطرح می کنند و مثلا می گویند کسانی که چنین فتوایی دادند معصوم نبودند و مانند آن. اگر از این هم گذشت و معلوم شد قطعاً خداوند متعال از چنین کاری نهی کرده و به فاعل آن وعده عذاب داده است، آنان گاهی حتی در سخن خدا هم تردید می کنند و وقتی تشکیک در سند و دلالت سودی نبخشد و وعده عذاب الهی مسلم شود، کار به اینجا می رسد که گفته می شود چه دلیلی وجود دارد که نشان دهد پیامبر راست گفته است. چند سال پیش یکی از استادان دانشکده الهیات دانشگاه تهران به دانشجویان گفته بود ما دلیلی نداریم که نشان دهد هرچه خدا یا فرستادگانش گفتند حقیقت دارد و مطرح شدن چنین وعده و وعیدهایی از جانب آنان تنها اتخاذ یک روش تربیتی برای ترساندن مردم است تا جامعه آرام باشد و مردم راحت زندگی کنند. در متون دینی هم گفته شده که این سخنان برای انذار و ترساندن مردم است. یکی از دوستان می گفت در آسانسور دانشکده الهیات دانشجویی را دیدم که می لرزید و اشک از چشمانش سرازیر بود. گفتم چه شده؟ گفت اندکی دین و ایمان داشتیم که آن را هم این استاد از ما گرفت. گاه نیز که فرافکنی سودی نمی بخشد و شخص می فهمد واقعا کار بدی انجام داده است، کار خود را این گونه توجیه می کند. بسیاری از مردم خطا و گناه می کنند. همه که معصوم نیستند. هر کسی گناهی می کند و من هم خطاهایی دارم. این مسئله عادی است و ناراحتی و خودکشی ندارد. به هر حال انسان‌ها وقتی کار بدی انجام می‌دهند معمولاً نمی‌خواهند بپذیرند مرتکب کار بدی شدند و می‌کوشند با فرافکنی خود را تبرئه کنند. انسان واقعاً زمانی از گناه پشیمان می‌شود که یقین پیدا کند وعده‌های قرآن و معصومان واقعیت دارند و گناهی که او مرتکب شده است آثاری واقعی دارد که در انتظار وی هستند. اگر انسان در این مسائل شک داشته باشد و احتمال بدهد وعده های قرآن تنها با هدف اتخاذ روشی تربیتی بیان شدند و حقیقتا جهنم این گونه نیست که در قرآن آمده است
ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکو
در زنجیری که درازای آن 70 ذراع است وی را به بند کشید. توبه واقعی تحقق نمی‌یابد. چهار، عادت‌های زشت مانع دوم در برابر توبه نصوح. پس از آنکه انسان یقین کرد گناه عذابی دردناک در پی دارد و وعده‌های خدا و اولیایش شوخی نیستند، در میدان عمل و مرحله ترک گناه گاهی عادت کردن به لذت گناه مانع از تصمیم گرفتن برای ترک آن می شود. چنان که مثلا کسانی که به مصرف دخانیات عادت دارند گاهی تصدیق می کنند که استعمال دخانیات سبب نابودی مال و سلامت خود و اطرافیان می شود، اما حاضر نیستند از این کار دست بردارند، زیرا عادت این افراد به مصرف دخانیات اجازه نمی‌دهد تصمیم بگیرند این کار را ترک کنند. برخی عادت‌ها صرفاً جنبه روانی دارند، اما برخی دیگر دارای جنبه فیزیولوژیک هم هستند و بدن تحت تأثیرشان قرار می‌گیرد و وقتی زمان انجام دادن آنها می‌رسد احساس نیاز می‌کند. این مسئله واقعیتی در زندگی انسان است که وقتی او به چیزی عادت کرد نمیتواند به راحتی برای ترک آن تصمیم بگیرد. به همین صورت کسانی هم که به گناه عادت کردند نمیتوانند به سادگی برای ترک آن تصمیم بگیرند. امروزه عادت‌های جدیدی مثل استفاده از اینترنت و دیدن فیلم‌های مبتذل پدید آمده که از عادت به مشروب‌خواری هم بدتر است. گفته می شود در برخی کشورها بیمارستان هایی برای ترک عادت معتادان به اینترنت تأسیس شده است. برخی افراد چنان به دیدن بعضی فیلم ها عادت کردند که شب تا آن فیلم ها را تماشا نکنند خوابشان نمی برد. با اینکه می‌دانند دیدن چنین فیلم‌هایی عواقبی همچون بیماری، گناه، فساد اخلاقی و اختلاف خانوادگی به دنبال دارد. انسانی که به گناه عادت کرده است، حتی بعد از اینکه یقین کرد عملی گناه است و عذابی بزرگ در پی دارد و گناه بودن آن هم صرفاً بر اساس فتوای مجتهد خاصی نیست، باز هم نمی‌تواند بر ترک آن تصمیم بگیرد. البته زمانی که هنوز وقت عادتش نرسیده باشد ممکن است پشیمان شود و شاید اشکی هم بریزد، اما پس از فرارسیدن وقت عادت تمام این مسائل را فراموش می کند. بیشک این توبه هم از نوع نسوح نیست و ناخالصی دارد. بسیار شنیده شده است که کسانی توبه کردند و برای توبه خیش هم مقدمات فراوانی مثل رفتن به شهرهای مشهد و کربلا فراهم آوردند، اما پس از مدت کوتاهی به همان حال قبلی بازگشتند، مانند برخی افراد معتاد که استعمال مواد مخدر را ترک می کنند اما زمانی نمی گذرد که دوباره مصرف مواد را شروع می کنند. اینها آفتهایی هستند که بر سر راه تصمیم گیری برای ترک کار غلط وجود دارند و منحصر به معتادان مواد مخدر نیستند. عادتها انواع فراوان دارند، بنابراین در گام نخست برای دست یافتن به توبه نصوح باید شک ها و دودلی ها برطرف شوند. امام سجاد علیه السلام در این فراز به درگاه خداوند متعال عرض می کنند: خدایا، ما به پیشگاهت توبه نصوح می کنیم که از هر گونه شک و دودلی پاک باشد و به طور جدی و قطعی تصمیم می گیریم به گناه باز نگردیم. البته بنابر تعلیمات دینی و تجربه های شخصی، انسان نمیتواند به آینده خیش به صورت قطعی مطمئن باشد. گاهی برخی افراد برای ترک گناه تصمیم قطعی میگیرند و نذرهای سنگینی هم میکنند که در صورت بازگشت به گناه آنها را ادا کنند، اما باز هم نمیتوانند مطمئن باشند روزی شیطان دوباره فریبشان ندهد. البته این بدان معنا نیست که آنها اکنون دچار تردیدند و تصمیم قطعی نگرفتند توبه کنند، بلکه هم درباره خودشان و هم درباره دیگران چنین تجربه‌ای دارند که گاه انسان عمری به اعمال صالح مشغول بوده یا توبه‌ای کرده و سالها از ارتکاب کاری زشت دست کشیده است، اما گاه بر اثر پیش آمدی دوباره بدان گناه مبتلا شده است. از این روی انسان افزون بر استغفار باید از خداوند متعال یاری بطلبد، چنان که امام سجاد علیه السلام هم عرض کردند: و ثبتنا علیها، و ما را بر این توبه نصوح ثابت قدم بدار. در کنار توبه باید به درگاه خداوند متعال عرض کرد: خدایا، آنچه از دست من برمی آید این است که به درگاهت توبه کنم و بر ترک عصیان در برابر تو تصمیم بگیرم. از این به بعد تو مرا یاری کن تا به ورطه سیاه گناه باز نگردم. تو مرا مدد فرما که حال توبه در من ثابت و پایدار بماند. با توجه به مقدمات ذکر شده می توان درک کرد که چرا امام سجاد علیه السلام نخست تأکید می کنند: خدایا، من در روز عید فطر توبه می کنم. شاید حضرت به این دلیل بر توبه در روز عید فطر تأکید می کنند که خداوند متعال این روز را زمان شادی مسلمانان قرار داده است. پیش از این هم امام سجاد علیه السلام از خدا خواسته بودند: گذشته های ما را در روز عید فطر جبران فرما. اکنون آن روز عیدی است که باید گذشته ها جبران شود و اگر کمبودی در کارهای ما بوده است و نتوانستیم در ماه مبارک رمضان برطرفش کنیم، امروز آخرین فرصت برای جبران این کمبود است. در چنین وضعیتی حضرت به درگاه خداوند متعال عرض می کنند: تو عید فطر را قرار دادی تا همه مسلمانان و مؤمنان در یک جا جمع شوند و آن روز هنگام شادیشان باشد. تو این چنین خواسته‌ای که بندگان مؤمنت پس از یک ماه روزه‌داری در این روز شاد شوند. من هم روزه‌ای گرفتم و قطعاً تو می‌خواهی من نیز شاد شوم. در چنین موقعیتی من به درگاهت آمدم و از تو بازگشت و توبه می طلبم. آیا در این وضعیت جا ندارد توبه مرا بپذیری و دلم را شاد کنی؟ قطعاً با وجود روز عید فطر و بودن در میان گروهی که خدا همه آنها را جمع کرده است تا رحمت بیشتری نصیبشان کند، اقتضای بیشتری برای پذیرش توبه وجود دارد و شخص تائب می تواند انتظار داشته باشد خدا توبه‌اش را بپذیرد. زبان حال مؤمن در این وضعیت بدین صورت است: خدایا، تو که می‌خواهی دل مؤمنان را در این روز شاد کنی، پس دل مرا هم با پذیرش توبه‌ام در این روز شاد فرما. روزی که آن را عید و مایه سرور مؤمنان و زمان اجتماع و همکاری اهل ملت خود قرار دادی. کلمه ملت معمولاً به خدا نسبت داده نمی‌شود و تنها در این دعا به خدا منسوب شده است. در هیچ کدام از آیات قرآن هم ملت به خدا نسبت داده نشده است، چنان که برخی متخصصان حوزه لغت مثل راغب گفتند یکی از فرقهای میان دو کلمه دین و ملت این است که دین هم به خدا نسبت داده می شود، هم به افراد و هم به امتها، اما ملت به خدا نسبت داده نمی شود، گرچه به فرد یا جامعه نسبت داده می شود. مثلا در قرآن کریم ملت به ابراهیم نسبت داده شده و خداوند متعال فرموده است:
فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین.
پس از آیین ابراهیم پیروی کن که حق گرا بود و از مشرکان نبود. همچنین در آیه دیگر این واژه به جامعه نسبت داده شده است، چنان که قوم شعیب از او می‌خواستند که به ملت و آیین آنها بازگردد.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
سران قومش که تکبر می‌ورزیدند گفتند ای شعیب، یا تو و کسانی را که با تو ایمان آوردند از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد، یا به آیین ما برگردید. کلمات جمع، مجمع و محتشد با هم مترادفند، اما گفته شده است فرق دقیق و ظریفی دارند. به هر گونه اجتماعی جمع و به محلی که در آن جمع می شوند مجمع می گویند، اما واژه های هشت و احتشاد درباره جمعی به کار می روند که برای هدفی تشکیل شده و نوعی همکاری و هدف مشترک بین افراد آن وجود داشته باشد. امروزه در عراق کلمه هشت را معادل واژه بسیج به کار می‌برند. حضرت با استفاده از سه عبارت مواردی را که از آنها توبه می‌کنیم بدین صورت مشخص فرمودند: در این روز که زمان عید و سرور است، ما از هر گناهی که انجام دادیم یا هر بدی که به جای گذاشتیم یا خطورات بدی که به ذهنمان آمد به پیشگاهت توبه می‌کنیم. توبه‌ای که در دل تصمیم داریم از آن به گناه و خطا باز نگردیم. توبه‌ای نصوح که از هر شکی پاک است. پس این توبه را از ما بپذیر و از ما راضی باش و ما را بر این توبه پایدار بدار. پنج، لذت و غم توبه. امام سجاد علیه السلام در ادامه بار دیگر درخواستی را مطرح می کنند که با درخواستهای قبلی تفاوت دارد. آنچه باعث می شود انسان در صدد توبه براید، ترس از عقاب و امید به ثواب است. اما ترس از هر نوع عقاب نوعی خاص از ناراحتی را در انسان پدید می آورد. مثلا اگر انسان درباره این مسئله بیندیشد که عمرش تلف شده است، نوعی اندوه در او ایجاد می شود. اما امام علیه السلام از خداوند متعال درخواست می کند: خدایا، از تو می خواهم مرا هم درباره خوف عقاب و هم درباره شوق ثواب به گونه‌ای قرار دهی که از این حال خودم لذت ببرم، از این حال که از چیزی دست می کشم که موجب عقاب است و به سوی چیزی می آیم که سبب ثواب است. در اینجا نکته لطیفی بدین شرح وجود دارد که ما گمان می‌کنیم انسان در هر حالی یا ترس دارد یا آرامش، یا غصه‌دار است یا شاد، و نمی‌تواند در یک آن هم غصه‌دار باشد و هم شاد. لیکن گاهی برای انسان قصه‌ای پیش می آید و اشک هم از چشمانش جاری می شود، اما او از گریه خودش خوشحال است. خدا در انسان چنین ظرفیتی قرار داده است که در یک آن درباره دو حیثیت از یک چیز دو احساس متفاوت داشته باشد. گاهی برخی از روشن فکر مآبها می گویند مگر شما نمی گویید امام حسین علیه السلام با شهادتش به مقامی عالی رسید، پس باید از شهادت او خوشحال باشید و نباید برایش اشک بریزید. اگر انسان بتواند نکته ای را که گفتیم تجربه و درک کند، پاسخ بسیاری از این قبیل القاعات شیطانی را خواهد یافت. در روح انسان چون این ظرفیتی وجود دارد که وی یک حادثه را از دو زاویه ببیند و از یک زاویه از آن غمگین و از زاویه دیگر از آن شاد شود. خانواده‌ای که فرزند خود را برای کسب علم به سفری طولانی می‌فرستند و با زحمت و صرف هزینه فراوان زمینه این سفر را برای او فراهم می‌کنند، یا بالاتر از این فرزندشان را به میدان نبرد با باطل رهسپار و برای شهادتش دعا می‌کنند تا نزد سید الشهدا علیه السلام سرفراز باشند، هنگام خداحافظی با این فرزند اشک می‌ریزند. آنها از آن جهت که فرزندشان به مقامی عالی دست می‌یابد بسیار خوشحالند، اما از این جهت که از آنها جدا می‌شود غمگینند. در این حالت در واقع یک حادثه یعنی رفتن به سفر روی می‌دهد، اما این حادثه دو حیثیت دارد. نخست جدا شدن از فرزند که سبب جاری شدن اشک مادر می‌شود، و دیگری مقدمه رسیدن فرزند به مقامات عالی که مادر را شاد می‌کند. این مسئله حقیقتی است که باید با استفاده از تجربه ها و تحلیل های روانشناختی آن را حل کرد و از طریق جمع‌آوری شواهد به صورت مسئله علمی اثباتش کرد. شاید بتوان ارتباط این حالات با دستگاه عصبی و تفاوت تأثیرشان بر رشته های مختلف اعصاب و سلول های مغز را مشخص کرد و از آن برای حل مسائلی از قبیل آنچه گفتیم کمک گرفت. پس یک حادثه خاص می تواند از یک جهت شادی آفرین و از جهتی دیگر غمگین کننده باشد. به همین صورت وقتی توبه می کنیم از آن جهت که از گناه در می آییم شادیم، اما در این حال از گناهی که مرتکب شده ایم ناراحتیم. امام سجاد علیه السلام از خداوند متعال توبه، خوف از عقاب و شوق به ثواب را درخواست می کنند و در این حال می خواهند لذت قبول این توبه را هم بچشند. یعنی در همان حال خوف و شوق می خواهد این حقیقت را هم درک کنند که خدا به او نظر لطف دارد، دست احسان بر سرش می کشد و وی را می پذیرد. در اینجا نکته لطیفتری بدین شهر نیز وجود دارد که اصلاً از خدا چیزی خواستن، در خانه او آمدن و گریه کردن و سر بر خاک ساییدن لذت دارد و انسان می خواهد آن لذت را هم بچشد. همچنین در این حال می خواهد از اینکه این گناهان را انجام داده است ناراحت باشد و با خود بگوید ای کاش آن گناهان را مرتکب نمی شدم. شش، دوستی با خدا لذیذترین لذت. حضرت در ادامه درخواستی لطیف بدین شهر را مطرح می کنند. خدایا، تو در قرآن فرموده‌ای توبه کنندگان را دوست داری. ان الله یحب التوابین. من می خواهم جزو کسانی باشم که تو آنها را دوست داری. این سخن بسیار بالاتر از آن چیزهایی است که پیش از این مطرح شدند. در اینجا امام علیه السلام از خدا درخواست می کند می خواهم تو مرا دوست بداری. انسان ها معمولاً می کوشند اطرافیانشان، اعم از اعضای خانواده، همسایگان و دیگران آنها را دوست بدارند. به خصوص اگر شخصیت با عظمتی در اطرافشان باشد، آرزو دارند او آنها را دوست داشته باشد و به آنان توجه کند. اگر از جانب مقام معظم رهبری به ما پیغام خاصی برسد که مثلا ایشان فرمودند من شما را دوست دارم، کدام یک از ما حاضریم چون این پیغامی را با پاداش‌های مادی عوض کنیم؟ اگر ایشان برای ما مقداری پول بفرستند خوشحال خواهیم شد، اما شیرینی این پول کجا و شیرینی آن که ایشان کسی را بفرستند و به او بگویند برو به فلانی بگو من تو را دوست دارم کجا؟ چون این پیامی آنقدر شیرین است که بر همه احسانهای مادی برتری دارد. البته اشخاص مختلفند و به اقتضای این اختلاف هر کسی دوستی کسی را می خواهد. مثلا کودکان می خواهند پدران و مادرانشان آنها را دوست بدارند. وقتی بزرگتر شدند دنبال رفیق می گردند و می خواهند رفیقهایشان آنان را دوست داشته باشند. وقتی هم ازدواج می کنند خواهان این هستند که همسرانشان آنها را دوست داشته باشند. اما اگر انسان به جایی برسد که خدا او را دوست بدارد، به منزلتی دست یافته که فوق همه منزلت هاست و از همین روی امام علیه السلام در پایان دعا از خدا درخواست می کنند خدایا مرا از توابین قرار بده که خود گفته ای من توابین را دوست دارم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.